بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 219، سطر دوم. و اما مراتب العقل العملی و هی و این لم یسم واحدتون منها ولن نفسو فیها بالعقل لکن نذکرها تتمیمان للنقل فعر و اون ایزه. بعد از این که عقل رو تفسیر کردیم، خواستیم به بیان مراتب عقل بپردازیم. بحث ما در عقل نظری بود و عقل عملی هر دو. مراتب عقل نظری رو گفتیم، حالا میخوام مراتب عقل عملی رو بگیم. در پایان بحثی که در مراتب عقل نظری داشتیم این عبارت آمد: ثم ان الهیولانی و بالملکه استعدادان لاستحصال الکمال ابتداءن و بالفعل استعدادن لاسترجاعی و استعدادی. یعنی آخرین مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم، اینو من احتمال میدم یه مختصر دیگه توضیح بدم بد نیست، چون دیروز که این تیکه رو میخوندم خیلی حال بیان کردن نداشتم، میترسم خوب بیان نکرده باشم. فقط مطلب رو از خارج توضیح میدم، اونم مختصر، متنم تطبیق نمی کنم. در مورد عقل بالفعل بحث میکردیم، اینو من میخوام توضیح بدم. عقل هیولانی و عقل بالملکه کار ندارم، عقل بالفعل و عقل مستفاد. گفتیم عقل مستفاد یعنی نفسی که بتواند صورت معقوله رو تعقل کند. در همون حالی که صورت معقوله رو تعقل میکنه، در همون حال میشه عقل مستفاد. و گفتیم عقل بالفعل عبارت از نفسی است که بتواند اون صورت معقوله رو که تعقل شده و الان مخفی شده استرداد و استرجاع کند. عقل بالفعل توانایی استرجاع صورت معقوله ای را دارد که اون صورت قبلا تحصیل شده و الان مورد غفلته. این میشه عقل بالفعل. عقل مستفاد یعنی نفسی که الان مشغول مطالعه صورت معقوله و تعقل اون صورت هست. این دوتا تعریفی که ما الان برای این دوتا مرتبه آوردیم در ذهن داشته باشید. حالا من مسئله رو توضیح بدم. عقل بالملکه عبارت از نفسی است که معقولات بدیهیه رو واجد شده و توانایی کسب نظریات رو داره. این عقل بالملکه وارد کار میشه و صورت معقوله نظریه رو کسب میکنه. در همون وقتی که این صورت نظری کسب شد، در همون وقت به این نفس گفته میشود عقل مستفاد. الان ملاحظه کنید، عقل بالملکه بود، یعنی فقط معقولات بدیهیه رو داشت، معقولات نظری براش حاصل نبود، استعداد داشت برای کسب معقولات نظری و این استعداد رو به کار انداخت. تا اون صورت معقول حاضر شد، این نفس شد عقل مستفاد. هنوز عقل بالفعل نشده، عقل مستفاد شد. بعد از مدتی این صورت معقوله رو تعقل کرد و تموم شد کارش با این صورت معقوله. این صورت رو گذاشت کنار و قفلت کرد از این صورت. حالا دو مرتبه احتیاج پیدا میکنه که این صورت رو برگردونه. صورت رو بر میگردونه، دوباره تعقل میکنه، تا برگردون میشه عقل بالفعل. وقتی شروع کرد به مطالعه، دوباره میشه عقل مستفاد. ببینید اول چی بود؟ تکرار کنم مطلب رو. عقل بالملکه بود شد عقل مستفاد، بعد شد بالفعل، به دنبال بالفعل شد مستفاد. در وقتی میخواست صورت رو به دست بیاره، اول مستفاد شد، اول بالفعل نشد. بعدن که این صورت غافل شد، بالفعل شد. بعد از بالفعل صورت رو استرجاع کرد، دوباره مستفاد شد. در مرحله بقاء صورت بعد از ارجاع این صورت رو پیش خودش آورد، شد عقل مستفاد. در مرتبه حدوث صورت اول عقل مستفاد شد، بعدا عقل بالفعل شد. اول عقل مستفاد شد، صورت گرفت، بعدا که یادش رفت دوباره ارجاع داد، شد عقل بالفعل. اما همین صورت بعد از این که حادث شد دیگه داشت مرحله بقایش رو میگذروند. تو اون مرحله بقا اول عقل بالفعل آمد استجاج کرد، بعدن نفس شد عقل مستفاد. با مطالعه این صورت، مطالعه جدید، شد عقل مستفاد. پس در مرتبه حدوث عقل مستفاد اول میاد، در مرتبه بقا عقل بالفعل بعد اول میاد. در وقتی که صورت میخواد تازه کسب بشه، حادث بشه، اول عقل مستفاد درست میشه، چون صورت میاد تو ذهن و تعقل میشه، در همون لحظه نفس میشه عقل مستفاد. بعد وقتی فراموش شد، این دیگه زمانیش که صورت، یعنی صورت عقلیه نظریه، کسب شده، حادث شده، داره دوران بقا رو میزنه. در چنین حالتی صورت عقل بالفعل میاد این صورت استرجاع میکنه، بعد که استرجاع کرد این صورت دو مرتبه به وسیله نفس تعقل میشه. اول عقل بالفعل کارشو میکنه، بعد عقل مستفاد میاد. توجه میکنید در مرحله بقا عقل بالفعل اول فعال میشه، عقل مستفاد بعد. در مرحله حدوث برعکس بود، اول عقل مستفاد میاد، بعد عقل بالفعل میاد. پس در مرحله حدوث عقل مستفاد سومین مرتبه است، عقل هیولانی اوله، عقل بالملکه دومه، عقل مستفاد سومه، عقل بالفعل چهارمه در مرتبه حدوث. در مرتبه بقا اینطور نیست. در مرتبه بقا عقل هیولانی اوله، عقل بالملکه دومه، عقل بالفعل سومه و عقل مستفاد چهارمه. عقل هیولانی و بالملکه همیشه اول و دومن، اونا دست نمیخوره شمارشون. شماره و مرتبه عقل بالفعل و مستفاد تغییر میکنه. در مرتبه حدوث عقل مستفاد سومه و عقل بالفعل چهارم. در مرتبه بقا برعکسه، عقل بالفعل میشه مرتبه سوم، عقل مستفاد میشه مرتبه چهارم. این مطلب بود که من دیروز گفتم، شاید به این کاملی توضیح ندادم چون حالا مناسب نبود، مختصر خوندم و رد شدم. حالا الان توضیحش از شد، انشالله روشن شده. اگر عقل مستفاد رو عبارت بگیریم از نفسی که همه صبر مقوله رو کسب کرده باشه، اونجا هم همینه. مثلا فرض کنید که شخصی همه صورت رو کسب کرد، همه رو الان مشغول تعقله، این میشه مستفاد. بعد که فراموش کرد میشه و دوباره استرجاع کرد میشه بالفعل. وقتی استرجاع کرد دوباره میشه مستفاد. عرض کردیم این تمام صبر رو ممکنه لحظه ای احضار کنه. این جوز گفتیم که کلبروغ الخاطف است، ممکنه لحظه ای استحضار کنه، ممکنه هم است به قول بعضی ها در آخرت استحضار کنه، در دنیا نتونه. اما در صورتی که به یک صورت شخص میشه عقل مستفاد، همین توضیحی که عرض کردم هست، در صورتی که با ادراک یک صورت شخص میشه عقل مستفاد مشکلی نداریم. اما در صورتی که با ادراک همه بخواد بشه عقل مستفاد، یه خود مشکل عرض کردم شدنی هست. یعنی شخصی جوری میشه که یه دفعه همه معقولات براش حاصل میشه، میشه عقل مستفاد، بعد همه رو غافل میشه، ارجاع میده، استرجاع میکنه، میشه بالفعل. تا استرجاع کرد همه رو در یه آن تصور میکنه، دوباره میشه مستفاد. این وضع اتفاق میفته، منتها خود سخته، برای هر کسی هم ممکنه پیش نیاد. عیبی نداره، لزومی نداره عین باشه. ما صورتی رو، شخصش رو کسب کردیم، وقتی رهاش میکنیم ممکنه دیگه این شخص باقی نمونه. بار بعدی که استرجاع میکنیم شخص دیگری از همین سنخ بیاد، عیبی نداره. بالاخره بازم ما عقل مستفادیم نسبت به همین صورت عقلیه. یعنی سنخ مهمه برای ما، شخص مهم نیست. وقتی شما این شخص رو الان از دست میدید، وقتی تعقل از دست دادید، غافل شدید، اون شخص رفته، ولی اصلش باقی مونده، دو مرتبه شخص دیگری میاد. ابی نداره، تعقل سرت میکنه، آخه شخص بودن، شخص بودن آخه مهم نیست، شرط نیست. شخص بودن و اون صورتی که من کسبش کردم شرط نیست. ممکنه کسی بگه اصلا شخص هم هست، همین صورت رفته اون پشت قایم شده، حالا بر آوردم این شده داره مطالعش میکنه. ممکنه کسی ادعا کنه که حتی شخصه، ولی حالا شخص بودنش یه خورده سخته. بگیم اون شخص از من رفته شخص جدید، هیچ ایرادی نداره، یعنی نه مرتبه به هم میخوره، هیچ تأثیر منفی نداره که شما مثلا بگید این شخص رفته شخص دیگری آمده، خب شخص دیگر بیاد. بازم عقل مستفاد که قبل از بالفعل بود در مرحله بقا میفته بعد از بلفل،
هرچند شخص دیگری باشه.
بله، هرچند شخص دیگری باشه، چون بالاخره اون معقول تو ذهن من مونده، کسب جدید که نمی کنه، بعد استرجاعش میکنه. ممکنه کسی بگه چون استرجاع میکنی همونه که برمیگرده، هم شخص هم همون شخصه. ممکنه کسی بگه شخص اون شخص نیست، سنخ اونه ولی شخص فرق میکنه. عرض میکنم تفاوتی نداره، شخصا یکی باشن، شخصا دوتا باشن، مسئله همونی که گفته شد. چرا اونها هم گاهی غافل میشن؟ میگن وقتی بخواهیم میدانیم، وقتی بخواهیم میدانیم، معلوم میشه در یه وقتهایی هم یه چیزایی نمیدونن. اونا مثل خدا نیستن، مثل عقول نیستن. خدا هیچ وقت به ملکه و به مصطفی نیست، همیشه معقولات پیشش حاضره، عقول عالی هم همینطوره، ولی معصومین ما نفسند، عقل نیستند. منطقه نفسی هستند که لایش خلوه و شرم ننشند. اینا ممکنه یک زمانی قفلت کنند و ازا شاو علمو، وقتی خواستن میدانند، یعنی به محضی که بخوان میدونند، رشم کسب هم ندارند. نه قفلت، قفلت رو نمیخوام بگیم. بالاخره گاهی توجه به یه صورتی نمی کنه، نمیخوام قفلت. حالا شاید توجه تام و ناقص هم بگید کافی باشه، مثلا توجه ناقص داره به این صورت معقولهی که داشت مطالعش میکرد، حالا مشغول کارهای دیگه شده، دو مرتبه اون صورت معقوله رو استرجاع میکنه، توجه تفصیلی پیدا میکنه. بازم عقل بالفعل و عقل مستفاد صد میکنه به این صورت. استرجاع صد میکنه،
استرجاع
بالاخره استرداد میکنه توجه تفصیلی رو، ولو اصل توجه باقیه، اما توجه تفصیلی بالاخره نیست دیگه. قفلت حالا بگید حاصل نشده، نبی معصوم قفلت نمیکنه، درست، ولی بالاخره الان توجه کاملش رو از این صورت برداشته، بعد استرجاع میکنه، این توجه کاملش رو به این صورت منعطف میکنه. بازم عقل بالفعل و مصطفی در مورد این هم صدق میکنه، منطقه اون نحوه اون استرداد اونها با نحوه استرداد ما فرق میکنه. ما از قفلت استرداد میکنیم، اونها از توجه ناقص به توجه تام میان. اینطوری این تقسیماتی که فلسفه میکنه مال همه انسان هاست، معصوم استثنا نمیشه. لذا در معصوم هم عقل بالفعل قائلیم، عقل مستفاد قائلیم. خب بقیه مطالب رو دیگه با بحث دیروز مخلوط کنید، مطلب روشن بشه. من دیگه عبارت رو نخونم، عبارت احتیاج به خوندن نداره. شما دیروز خوندم زمیره رو درست برگردونده. فقط مطلب رو به نظر میرسه که اونطوری که باید کامل توضیح بدم کامل توضیح ندهد. حالا وارد بحث در مراتب عقل عملی میشه. در نفس، در مراتب عقل نظری گفتیم که هر کدوم از این مرتبه ها مرتبند، نفسم در هر مرتبه عقل است. و بعد اشاره هم کردیم که خود مراتب را میتونیم بگیم عقل، هم مراتب رو میتونیم بگیم عقل، هم نفسی که دارای این مرتبه است بهش میتونیم بگیم عقل. اما در عقل عملی رایج نیست که این مراتب رو عقل بنامیم یا نفسی رو که صاحب این مراتب عقل بنامیم. تعبیر به عقل نداریم. در نظری میگیم عقل هیولانی. ببینید اسم عقل میاریم، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، اینجا اسم عقل میاریم. ولی مراتب عقل عملی رو که میخوام بشماریم اسم عقل نمیاریم، میگیم تحلیه، تخلیه، تجلیه، اینجور اسما میاریم. اسم عقل خاصی نمیاریم. اینجا دیگه عقل هیولانی و عقل بالملکه اینا مطرح نمی کنیم. ایشون میفهمد درسته اسم عقل در این مراتب وجود نداره، اما ما برای این که میخواستیم تمام مراتب عقل عملی و نظری هر دو گفته بشه، به مناسبت وارد بحث مراتب عقل عملی هم میشیم. ببینید بحث اصلی ما در عقل بود، هر جا اطلاق عقل میشه ما باید بحث رو ادامه بدیم. در عقل عملی، در این مراتب عقل عملی اطلاق عقل نمیشه. پس ما ای که عنوان فصلمون عنوان عقل بود، دیگه لازم نیست تو بحث مراتب عقل عملی وارد بشیم. ولی به خاطر اینکه بحثمون تکمیل بشه وارد این بحث شدیم. وقت مراتب ایشون شروع میکنه به توضیح دادن، صفحه 219 این سطر دوم، و اما مراتب العقل العملی فعر و اون ایزن. یه جمله مترزه داره که مصحح اینو تو خط تیره برده، فعر و اون ایزن جواب اماست. اما مراتب عقل عملی 4 تاست ایزن، یعنی همونطور که مراتب عقل نظری 4 تا بود. و هیه، اون جمله مترزه داره منو میکنم، هیه یعنی مراتب. و این لم یسم واحدتون منها، بعدن داریم بالعقل، بالعقل متعلق به لم یسمه. و هیه و این لم یسم واحدتون منها بالعقل، دوباره بخونید، ولن نفسو فیها بالعقل، یعنی ولن نفسو در اون مراتب یسما بالعقل. ولو این که هیچ یک از این مراتب لم یسم بالعقل، عقل نامیده نشده، ولن نفسو فیها، ضمیر فیها مثل ضمیر منها به مراتب برمیگرده. ولن نفسو یعنی ولا یسم نفسو فیها در اون مراتب بالعقل. بالعقل عرض کردم متعلق به لم یسم، ضمیر فیها به منها مردو به مراتب برمیگرده. عبارت اینطور معنا میشه، این مراتب ضمیر هی هم به مراتب برمیگرده، این مراتب ولو هیچ یک از این مراتب و همچنین نفس در این مراتب نامیده نشده است بالعقل، و لذا مایی که در فصل مربوط به عقل بحث میکنیم موظف نیستیم این مراتب رو بیاریم، چون اسم عقل رو اینها گذاشته نشده. لکن ما این مراتب رو در این فصل بحث میکنیم، نذکرها تتمیما للنقل. ما این مراتب رو ذکر میکنیم تا اون نقل مراتبی که خواستیم بیانش کنیم کاملش کنیم. ما خواستیم مراتب عقل رو نقل کنیم. مراتب عقل نظری رو گفتیم همون کافی بود، ولی برای تکمیل بیشتر و تتمیل بیشتر مراتب عقل نظری رو هم بیان کردیم، عملی رو هم بیان کردیم. اولاها، اولیتها غلطه. اولاها اولین کاری که ما برای تکمیل عقل عملیمون باید انجام بدیم تحلیه است. تحلیه یعنی زینت دادن نفس، زینت دادن بعد عملی نفس. به چی زینت میتونیم بدیم بعد عملی رو؟ میگه به اعمالی که شریعت گفته. با اعمال شرعی و انجام اون اعمال میتونیم نفسمون رو در بعد عمل زینت بدیم. اعمال میگه یا به تعبیر دیگه میگه فضائل عادات. یعنی فضیلت هایی که به صورت عادت در آمده اینا زینت میدن. یک بار شخص نماز میخونه، این تأثیر داره بی تأثیر نیست، ولی این زینت نفس نمیشه. باید عادت کنه به نماز که نماز از او به راحتی صادر شود. یعنی که انهو نفس براش نه تنها راحت بلکه با لذت باشه. در چنین حالتی زینت پیدا میکنه. یا اخلاق، در قوانین اخلاقی اسلام هم همینطور، باید در حد عادت بشه. یه دفعه مثلا خوشخلقی کرده، این خوبه اما کافی نیست، باید اصلا به طوری خوشخلق باشه که خوشخلقی عادتش شده باشه و به آسونی ازش صادر بشه. این در این صورت گفته میشه که این نفس تحلیه پیدا کرده، یعنی زینت یافته به قوانین شرعی. اولاها، اولین مرتبه از مراتب عقل عملی، که هر انسانی که میخواد این قوهش رو کامل کنه موظف است که این مرتبه رو وارد بشه. تحلیه عبد است ظاهر خودش رو. العبد چه مضافون الیه تحلیه است، فاعل این مصدر تحلیه مصدره، العبد فاعلشه، از ظاهر مفعولشه. عبد ظاهر خودش را، از ظاهر یعنی ظاهر خودش را تحلیه کند، یعنی زینت بدهد. به چی زینت بدهد؟ به فضائل العادات، به عادت، به فضیلت هایی که به صورت عادت در آمدند و در نتیجه به آسانی صادر می شند. خب چطوری به این فضائل خودش رو زینت بدهد؟ به استعمال شرایع نبویه و نوامیس الهیه، به این که شریعت های نبوی رو و قوانین الهی رو به کار بگیره، که در این صورت نفسش و ظاهرش به فضیلت ها آراسته می شود. توجه کنید این عبادت ها و اخلاق ها ظاهر نفس ما رو آراسته میکنه، باطن آراستگیش به چیزی دیگره. باطن نفس ما باید به سمت ملکوت توجه کنه و برای توجه به سمت ملکوت باید شواغل یعنی مشغولیات دنیایی رو کنار بذاره. این بالاتر از به کار گرفتن قوانین شرعی است. شخصی که باطنش رو اصلاح می کند باید اون شواغل نفسانی رو دور بریزه و این بالاتر از کسی است که ظاهرش رو آراسته. البته این تخلیه باطن، این اسمش تخلیه است. اون اولی تخلیه بود، این دومی اسمش تخلیه است. تخلیه باطن از شواغل، از شواغلی که مانع ملاحظه ملکوتند، از شواغلی که مانع مشاهده امور قدسی‌اند. باطن باید از اینا خالی بشه. چون این شواغل تا وقتی باشن امور قدسیه نمیان، باید باطن از این شواغل خالی کنیم تا امور قدسیه بیان. امور قدسیه با این شواغل تضاد دارن، در یه جا جمع نمیشن. مادامی که این شواغل باشن اونها نمیان. خب این مسئله دومه. شخصی که میخواد به کمال و به عملی برسه باید این مرتبه دوم رو هم داشته باشه. و ثانیت ها ظاهرن شرایع نبویه با نوامیس الهیه ظاهرن یکیه، عطف تفسیر باشه. نوامیس الهیه به صورت شرایع نبویه اظهار میشه، قوانین الهی به صورت شرایع شریعت نبوی اظهار میشه. ظاهرا هر دوشون یکی. بله، شرایع نبوی با هم تفاوت دارن، نوامیس الهی هم تفاوت دارن. نوامیس تکوینی، بله، نوامیس تکوینی الهی ثابته که فرمیده لن تجد لسنت الله تبدیلا. اما این نوامیسی که ما داریم میگیم نوامیس شرعی هست، نه نوامیس تکوینی. نوامیس تکوینی که در عمل من دخالت نداره. اعتقادات مربوط به عقل عملی نیست، اعتقادات مربوط به عقل نظریه. من هم توجه داشته باشید از خارج مثالی که زدم، نماز مثال زدم، اخلاق مثال زدم، اعتقاد مثال نزدم. اعتقاد مال عقل نظریه که قبلا بحثش گذشت. بله درسته، بله. اصلا اعتقاد صحیح منشأ عمله، اون که حرفی درش نیست. منشأ عقل عملی عقل نظریه، این که درش بحث نیست. ولی وقتی من وارد عقل عملی شدم از کجا شروع میکنم؟ اعتقاداتو پشت سر گذاشتم، از اخلاق شروع میکنم و به احکام ختم میکنم. نه عمل چون ببینید، اعتقاد منشأ اخلاق، اخلاق منشأ عمله. اگر ببینید کسی اعمالش درست نیست، اون اعتقادش خرابه، اعتقادش مشکل داره.
ما درست باشه.
نه درست نیست،
خوب فهمیده باشه ولی پایبند نباشه.
اعتقاد پایبندی میاره. ببینید اصلا داریم که میگه که این در وقتی که داره معصیت میکنه، در وقتی میخواد معصیت کنه، این جاهله. جاهل یعنی چی؟ یعنی اون خدایی که تا حالا قبول داشته الان جاهل شده به اون خدا، ولی معصیت نمیکرد. اعتقادی که ما میگیم اعتقاد درسته همه. شما الان دارید اعتقاد مردم عادی رو میگید، اعتقاد مردم عادی جمع میشه با مسیحیت. اعتقادی که ما داریم میگیم اعتقادی که با مسیحیت جمع نمیشه، اعتقاد حاضر که با مسیحیت جمع نمیشه. و ما نوعاً از این اعتقاد خالی هستیم. اون وقتی که اعتقاد داشته باشیم گناه نمی کنیم. گفته شده وقتی گناه میکنیم که اعتقاد کنار میذاریم. یه همون وقتی هم که به قول خودتون میگید با هوس دنبال این گناه میرم، حتما خدا رو اونطور که باید ملاحظه نمی کنه. یعنی خدا رو به عنوان یک مورد عقل نظری سالمه، اعتقاد کافی نیست، عقل نظری سالمه. وقتی ما دنبال معصیت میریم خدا رو اونطور که باید معتقد باشیم معتقد نیستیم. وقتای عادی چرا معتقدیم؟ الان که دنبال معصیت میریم بله خوبه، منشأ عمل اصلا منشأ عمل میشه، منشأ عمل میشه، ولی اعتقاد از صنف عمل نیست، ولی منشأ عمل میشه، منشأ اخلاق میشه، اخلاق منشأ عمل میشه. این خودش یه بحث مهمیه که اعتقاد منشأ اخلاق، اخلاق منشأ عمله. و شما ملاحظه کرده باشید میابید کسانی که اعمالی انجام میدن اینا رو نگاه کنید ببینید اخلاق و اعتقاداتشون یه جور خاصی، از رو اعمال میفهمید که اینا چه اعتقادی دارم و چه اخلاقی دارم.
من چه
اعتقاد همون علم دیگه، حالا علم با اعتقاد فرق داره یا نداره این بحثش میاد، چه میاد ولی همون صفحه بعد میاد. و ثانیتها تخلیت الباطن من رذائل الملکات، یعنی ملکات رذیله، اضافه رذائل به ملکات از قبیل اضافه موصوف به صفته، باطن رو تخلیه کنه از ملکات رذیله. چطوری تخلیه کنه؟ تعبیر جالبیه، به نفذ آثار شباقله. نفذ یعنی فوت کردن. چیو ما فوت میکنیم؟ قلب سنگ رو چی فوت نمیکنیم؟ گرد خاک رو فوت میکنیم. یعنی بعد از اینکه قلب سنگ ها رو از باطنش بیرون کرد، اون گرد خاک های باقی مونده رو فوت کنه، یعنی هیچی باقی نذاره، هیچی از شباغل باقی نمونه، یه ذره شاغل باقی نمونه، آدم از ملکوت میمونه، نمیتونه وارد ملکوت بشه. تازه نمیگه شباغل رو فوت کنه، میگه آثار شباغل رو فوت کنه. خود شباغل رو بیرون برده باشه، آثارش هم نزد نباید بذاره باقی بمونه. به برطرف کردن آثار شباغل این باطن. شباغل از چی؟ ان عالم ربوبیه. این ان عالم ربوبیه متعلق به شباغله، اون من رذائل متعلق به تخلیه بود. آثاری شباقل باطن از عالم ربوبیت رو باید پاک کنه، آثار شباقل باطن از امور قدسیه رو باید پاک کنه، ولی امور قدسیه از وسط عالم ربوبیه، لذا شباقل و ان بسرش در میاد. این کارا رو بکنه، لیتیسر سر لحول اتصال به عالم الملکوت، تا براش آسان بشه که متصل به عالم ملکوت بشه. ولخوز فی لجت الجبروت، لج به معنای معظم الماه، اونجایی از دریا که آب جمع میشه اونو بهش میگیم لجه، لجه معظم الماء، یعنی جای زیادی آب، جایی که آب عظیمه، آب رو آب سواره، اونو بهش میگن لجه. لجت الجبروت یعنی اونجایی که اثر جبروت زیاده، اونجایی که دیگه جای گود جبروته، جای پر آب جبروته، که انسان اگر اونجا بره از خیلی چیزا مطلع میشه. اون تحلیه مال ظاهره، این تحلیه مال باطنه. اگر تحلیه مال باطن بود بعد از تخلیه باید انجام می شود. اگر تحلیه باطن مراد بود اون حتما بعد از تخلیه باطن می آمد، ولی اون تحلیه مال ظاهره، تحلیه ظاهر ابتدایی، تخلیه باطن بعدشه. بله اگر منظورمون تحلیه باطن بود اون حتما بعد از تخلیه باطن انجام می شود. تحلیه اگر مربوط به باطن بود مؤخر بود، ولی الان چون مربوط به ظاهره باید مقدم بشه. یعنی اول ما از اول بلوغمون شروع میکنیم به اعمال شرعی انجام دادن، ظاهرمون آراسته میشه، بعد یواش یواش باطن رو پاک میکنیم. عالم ملکوت دیگه شاید اینجا لازم نباشه گفته بشه، دو بخش داریم، ملکوت اعلا داریم، ملکوت اسفل. ملکوت اعلا جای نفوس عالی است، ملکوت اسفل جای نفوس نازله مثل حتی شیاطین و اجنه. اما جبروت جای عقوله، جبروت یعنی جایی که جبروت یعنی جایی که جبران نقص مادون میکند. باید علل وسطیه باشد، باید وسایط فیض باشد تا جبران مادون کند. پس عالم جبروت عالم وسایط فیض، عالم علل وسطیه است و به تبیری عالم عقوله. عالم ملکوت عالم نفوسه، اگرچه بعضی از متکلمین عالم ملکوت را عالم اسماء الهی گرفتند. و ثالثتها ما تحصل بعد ملکت الاتصال با عالم الغیب. این اتصال با عالم غیب، همون اتصال با عالم ملکوت و خوض فیل و جتل جبروتی که در مرتبه دوم گفتیم. عالم غیب همون عالم ملکوته، همون عالم جبروته. البته عالم اسماء و صفات هم هست. سالست ها سومین مرتبه رو نامگذاری نمی کنه. اولین مرتبه اسمش تحلیه بود، دومی اسمش تخلیه بود، سومی رو نامگذاری نمی کنه، چهارمی اسمش تجلیه است که انشالله برام میاد. سومی رو میگه ما تحصل و بعد ملکت الاتصال به عالم الغیب، اون حالتی است که برای انسان پیدا می شود بعد از اینکه ملکه اتصال به عالم الغیب پیدا کرد. در ثانیته ها گفت لیتیسر له الاتصال، اتصال برش آسون بشه. بعد این اتصال آسون هی اینقدر تکرار میشه تا به حد ملکه در بیاد. وقتی به حد ملکه در آمد، اون وقت این وارد مرتبه سوم شده. در مرتبه دوم اتصال به حد ملکه در نیامده، فقط زمینه برای اتصال فراهم شده و شاید هم چندین اتصال اتفاق افتاده، ولی هنوز به حد ملکه در نیامده. در مرتبه سالس به حد ملکه در میاد. سالست ها ما تحصل، و یعنی اون حالتی که برای نفس انسانی پیدا می شود بعد از اینکه این نفس ملکه اتصال به عالم غیب پیدا کرد. اون حالت چیست؟ اون حالتی که با ملکه اتصال پیدا می شود چیست؟ و هو ضمیر هو برمیگرده به مای ما تحصل، و هو مشاهدت الامور روحانیه و تحقق بالحقائق العقلانیه. امور روحانیه رو مشاهده کند و به حقایق عقلانیه متحقق شود. این یعنی چی؟ ما چی رو مشاهده میکنیم؟ بیرون از خودمون یا درون خودمون؟ بیشتر علمای عقلی و تمام عرفا گفتن ما درون خودمون رو مشاهده میکنیم. اگر چیزی در درون نداشته باشیم، در بیرون به او عالم نخواهیم بود. پس اگر من بخوام حقایق عقلانیه رو ببینم، باید در خودم اونها رو تحقق بدم تا با مشاهده نفسم اونها رو مشاهده کنم. اینطور نیست که ما توی عالمی باشم من برم سراغ اونها، اونها تو نفس من محقق میشوند و من تو نفس خودم اونها رو میابم. پس باید به حقایق عقلانیه محقق بشیم تا بتوانیم اونها رو و پایین تر از اونها رو که امور روحانیان مشاهده کنیم. امور روحانیه در حد نفسند، ولی حقایق عقلیه عقلانیه در حد عقلند، بالاترند. ما باید به اون بالاتری خودمون رو محقق کنیم تا هم اون بالاتری رو مشاهده کنیم هم پایینی رو. و رابعتها چهارمین مرتبه از مراتب عقل عملی تجلیه است. وقتی ملکه اتصال به عقل و ملکه اتصال به عالم غیب پیدا شد، ملکه انفصال از نفسم پدید خواهد آمد. یعنی این دوتا ملکه ها با هم میان، ملکه اتصال به عالم غیب و ملکه انفصال از عالم شهود، از جمله نفس. انسان از نفس خودش منفصل میشه، از زینت ها منفصل میشه، حتی زینت خودش رو نمیبینه. به قول اشارات میگه ما زینت پیدا میکنیم به مشاهده عالم اله، و این زینت بسیار مهمه، ولی همین زینت رو هم نمیبینیم، سعی میکنیم فقط خود عالم اله رو ببینیم. مزین بودن نفس به زینت مشاهده رو نگاه نمیکنیم، ولی این که بسیار مهمه. حالا ایشون میفهمد که تجلیه این است که انسان روحش رو جلا دهد و از جلوه های الهی که در روح قابل شده او وارد می شود استفاده کند، محو مشاهده جلال و جمال الهی شود. و همینطور هم هست، نفس اگر جا باز کنه برای جلوه الهی، هیچ وقت به سمت امور دنیایی نمیاد. خودمون الان در همین دنیا مشاهده میکنیم، اگر یه منظره زیبایی جلو چشم ما باشه، یه منظره متوسط یا پایین تر از متوسط هم پیش ما باشه، ما کدام رو نگاه میکنیم؟ ما منظره عالی رو نگاه میکنیم، به منظره متوسط اصلا نگاه نمیکنیم، مگه یه وقتی میخوام مقایسه کنیم؟ ولی اصلا منظره متوسط حاضر نیستیم نگاه کنیم. خب حالا اگه جلوه الهی تو دل ما آمد، اصلا این عالم شهادت پیش ما جلوه ای نداره که بخوام نگاهش کنیم. یعنی به کلی از نفسمون و غیر نفسمون دست میشوریم و فقط به قولیشون منحصر میکنیم توجهمون رو به اله، چون جمال بی نهایت رو داریم میبینیم. جمال بی نهایت اجازه نمیده ما یه جمالهای معمولی رو ببینیم، ولو جمال معمولی باشه. اگه جمال نباشه که هیچ. بله؟ راه اتصال اولی و دومی است. اولی و دومی راه اتصال، سومی کمال راه دومه، چهارمی دیگه کمال هم است. و رابعتها چهارمین مرحله و مرتبه عقل عملی، ما یتجلی، اونیست که تجلی میکند به دنبال ملکه انفصال از نفس. قید بالکلیه توجه کنید، انفصال بالکلیه از نفسه. یعنی اگر من گاهی توجه به نفس بکنم، همون گاهی کار خراب میکنه. باید کاملا توجه به خدا داشته باشم و از نفسم به طور کامل منفصل بشم. از نفسش یعنی این شخصی که نفسهی زمینش برمیگرده به شخصی که داره عقل عملیشو کامل میکنه. از نفسش باید منفصل بشه باید بالکلیه، و نه تنها از نفسش، از رؤیت کمالاتها، کمالات نفس رو هم رؤیت نکند، از اونم منفصل بشه. نه یعنی خود کمال رو نگاه نکنه، خود کمال که جمال الهیه. این که نفس من متزین شده و کامل شده اینو نگاه نکنه، یعنی برای نفس خودش کمالی قائل نباشه، زینت رو به این که به ما این که زینت رو نگاه نکنه، ولی خود زینت رو به نفس نگاه کنه. اما این که این زینت زینت نفس منه به خودش میخواد مرتبط کنه، اینو ملاحظه نکنه. و هو اون مایه تجلی چیست؟ مایه تجلی ملاحظه جلال خدا و جمال خداست. جلال صفات قهره، جمال صفات رحمه. به قولی جلال صفات سلبی، جمال صفات ثبوتی، هر دو جور تفسیر شده، صفات قهر و مهر، صفات سلب و ثبوت. بله بله. و قصر النظر، و قصر النظر علی کمالهی، منحصر کند توجه خودش را بر کمال الهی، بر کمال الهی، کمالهی یعنی کمال الله، به طوری که هر قدرتی را مزمحل و نابود در قدرت خدا ببینه و هر علمی را مستغرق در علم خدا ببینه. یعنی اصلا علمی دیگه قائل نباشه، بل کل وجودن و کمال وجودن، اینا رو همه رو فائزن من وجود خدا ببیند و رشحن من بحر فیضهی وجودهی. وجودهی نخونید، وجودهی. ترشحی از دریای فیض خدا و جود خدا ببیند. نمیگه ترشحی از خود خدا. این که ترشح از خدا باشه غلطه. هیچ وقت فیوزات ترشح از خدا نیست. ولی اگه فیوزات ترشح از خدا باشه، خدا بعد از مدتی تموم میشه. هی ترشح میکنه تموم میشه دیگه. پس ترشح از خود خدا نیست، ترشح از فیض خداست که فیضش هم بی‌نهایت تموم بشه نیست. رشحن من بحر فیضهی وجوده. خب اینا دیگه روشن شد که مراتب عقل عملی این چهار تا مرتبه است. گفتیم انسان اول زینت میدهد ظاهرش رو به اعمال و اخلاق شرعی، ثانیاً باطنش رو پاک میکند از شواغل و مشغولیاتی که داره، ثالثاً ملکه اتصال به عالم غیب رو تحصیل میکند، رابعاً توجهش را به طور کامل از نفس و زینت‌های نفس میکنه و به خدا متوجه میکنه و به سمت خدا میره. این که میگیم از نفس و زینت‌های نفس توجهش میکنه، معنیش اینه که به طریق اولا از اغیار توجه میکنه. وقتی کسی به نفس خودش توجه نداشته باشه، به اغیار به طریق اولا توجه نداره، فقط توجهش مخصوص خدا میشه. اینم مراتب عقل عملی بود که توضیح داده شد. ان شاء الله بحث در اعتقادم بعدم مطرح میشه.